شیاطین. مرحوم آیت الله العظما سید محمد هادی میلانی یک انسان متزلیه نسبت به زمان خودش و حتی برای زمان ما هم پیام‌هایی دارد و حرفای برای گفتن. علاوه بر اینکه از بود ذاتی فوق‌العاده انسان هوشمند و باذکاوتیه، از اساتیدی برخوردار شده که اونها اون وجه فهم تمدنی را در اختیار داشتن. یکی از اونها شیخ الشریعه اصفهانیه. مرحوم آیت الله العظما شیخ الشریعه اصفهانی فردی بوده که بعد از شیخ محمد تقی شیرازی معارضه با استعمار را در نجف اشرف بهده گرفت و وقتی که آیت الله العظما میلانی از ایشان بهره می برد تحت تأثیر شخصیت او و روش های انقلابی او در معارضه با استعمار و برخی از اعلامیه های ایشان در متنبه کردن جامعه اسلامی نسبت به روش های استعمار که تا یک بیانیه 10 از اون موارد را ایشان برشمرده، اینا همه به عنوان دستورالعمل فردی مانند آیت الله العظما میلانی در معارضه با استعمار قرار گرفته. شخصیت دومی که ایشان بسیار از او متأثر شده، شاید بالاترین تأثیری که در مدار آموزشی ایشان روی او گذاشته شده و گذاشتن، مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین قروی اصفهانی معروف به کمپانیه. امروزی اگر کسی بخواد شخصیت کمپانی را به ساده ترین وجه بشناسه، کافی است به دیوان کمپانی مراجعه کنه. این دیوان در زمان حیات ایشان چندین دور چاپ شد و با حمایت مالی شرکتی که مرحوم پدر ایشان صاحب اون شرکت بودن و با دلیل استقبال زیادی که از این دیوان صورت می گرفت. این دیوان وقتی شما نگاه میکنید هم فهم عرفانی موج میزنه، هم علوم عقلی جایگاه بسیار بالایی داره و هم از بعد ادبی نخبگی ایشان رو نشان میده و هم سیطره ایشان بر تمام علوم عقلی و مباحثی که کاربردی بشه برای جامعه اسلامی. و لذا فهمیدن شخصیت کمپانی خیلی کمک میکنه به ما که جایگاه تمدنی و اندیشه های تمدنی آیت الله العظما میلانی را ما متوجه بشیم. نفر سومی که ایشان تحت تأثیر او قرار گرفته و شخصیت او بهره برده در حوزه عرفان، مخصوصا سید علی آقا قاضی طباطبایی هست. ایشان البته از دو نفر بهره برداری عرفانی کرده، یکی از محضر خود مرحوم کمپانی در عرفان نظری و آشنایی با مکتب ابن عربی و یکی هم از محضر سید علی آقا قاضی طباطبایی در عرفان عملی و روش‌های سلوکی. و لذا بعد از اینکه مرحوم آیت الله العظما میلانی که در دوران پختگی هم محضر ایشان رفت و آمد داشته در نجف، با روش‌های سلوکی ایشان آشنا شد، این روش ها طوری روی ایشان تأثیر گذاشت که ایشان روش های قبلی خود را که وجه ادبی در اون موج می زد و با بهترین شعرای عرب ایشان متارهاتی داشتن و یکی از شخصیت های برجسته ادبیات عرب اون روز که در جهان اسلام شناخته شده بود، یعنی مرحوم علامه اردوبادی که الان تراث ایشان تحت عنوان موسوعه 25 جلدی چاپ شده از طریق عتبه عباسی، وقتی که شما به اون مجموعه آثار علامه اردوبادی مراجعه میکنید متوجه میشید که ایشان چه اهمیت به شخصیت آیت الله میلانی گذاشته، خیشاوندی هم با او پیدا کرده از ناحیه ازدواج با خواهر آیت الله میلانی، و ایشان در جایگاهی بوده که القدیر با ویرایش کامل ایشان قابلیت نشر پیدا کرده، یعنی این اندازه ایشان دخیل در جریان القدیر بوده. در این حال ایشان گفته که تحریش عنوان از من اسمی برده نشه، به خاطر اینکه اون ارادت نسبت به ساحت مولای متقیان خدشه نبینه و اسم آوردن اسم من سبب نشه که من ارادت خالص خودم پدای این قضیه بکنم. یک همچین شخصیتی در همون دانشنامه بسیار ارزشمند اگر مراجعه کنید تصویر مشترک با آیت الله میلانی در مشهد دارن. بعد از سفر مرحوم آیت الله میلانی در سال 1333 مشهد، ایشان علل قاعده با همشیره مرحوم آیت الله میلانی آمدن برای زیارت برادر و قوم خیش، در منزل ایشان گرفته شده. میزان احترامی که آقای اردوبادی با آقای میلانی قائله از نوع رفتارش در اون تصویر دیده میشه. او شخصیت به اون جایگاه، به اون همه نفوذی که در ادبیات عرب داره، الان تقریضایی که برای القدیر نوشته شده تحت شعاع ادبیات ایشانه و عرب ها هم اینطوری نبوده که بین راحت برای یک متنی، اون هم متنی با محتوای القدیر، اینقدر تقریض بنویسن که ده ها نفر از شخصیت های بسیار بزرگ جهان هم. هر جلدش که من یادم از انتشار پیدا میکرد در اون زمان حیات مرحوم علامه امینی به مشهد میرسید، همه منتظر بودن که این دفعه ببینیم چه کسانی برای کار ایشان تقریض نوشتن. این جایگاه ارتباطی ایشان با مرحوم میر سید علی آقا قاضی بوده که روش سلوکی او چنان تأثیر گذاشته که منش ایشان بعد از این دوره 4 ساله که از محضر ایشان در به صورت طریقتی استفاده کرده، منش خوش تغییر داده. بعد هم که جریان کربلا پیش آمده، وقتی هم که مشهد آمده، الان خیلی از اساتید همهشان به این مسئله اذعان دارن که ایشان به صورت حیرت‌آوری طوری عمل نمی‌کرد کسی متوجه بشه که ایشان عرفان می‌دونه، و طوری عمل نمی‌کرد که از روش سلوکی او برخوردار متوجه بشن، یعنی بسیار بسیار کتوم بوده. این قضیه در تمام 22 سال حضور ایشان و تدریس ایشان جلو اون همه فضلایی که پای محضر ایشان می نشستن در تمام این 22 سال پنهان مونده، چنان که از علوم عقلی و تسلط ایشان بر حکمت ملا صدرا هیچ گونه رد پایی در فرمایشاشان وجود نداره. و این قضایا را افراد مانند استاد محمد رضا حکیمی رحمت الله علیه در بیانات خودشان اشاره کرده که تسلط ایشان چنین نبود که از علامه طباطبایی کمتر باشه بر فرض کنید که اسفار اربعه ملا صدرا. با این حال تحت هیچ عنوان هیچ جایی از این قضایا سخن به میان نیاورده. این کتمان به خاطر روش و منش سلوکی ایشان در عرفان عملی بوده که از محضر میر سید علی آقا قاضی گرفته. ترکیب این سه حوزه، یعنی ترکیب سه جریان معرفتی، یکی در حوزه علوم عقلی که از طریق برجسته ترین اصولی عقلی گرای سده اخیر حد اقلش، یعنی شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، و در حوزه عرفانی هم از ایشان و هم تحت تأثیر میرسهرلی آقا قاضی قرار گرفتن، و در حوزه سیاست‌های بین المللی و تعارض با کفر جهانی و مخاصمه با کسانی که وجود اسلام حقیقی را هیچ وقت تحمل نمی کرده و نمی کنن، این سه حوزه معرفتی کنار هم دیگه سبب شده که ایشان یک سیاست مدار کاملا برجسته و کارکرد گرا باشه. از یک طرف علوم عقلی را بیاد در حوزه معارف اسلامی مورد استفاده قرار بده و روش های سلوکی را طوری به کار ببره که هیچ گونه نفوذ او و حضور او در نقل انتقالات معارف اسلامی ظهور و بروز نداشته باشه، ولذا غیر مسرح تأثیر معنوی بسیار عمیق گذاشته که امروز بعد از 50 سال از رحلت ایشان هنوز هم در خاطره ها زنده. شما به حضر شخصیت های گوناگونی مشرف شدیم، از شاگردان ایشان از جمله آیت الله سیدان حفظه الله و شخصیت های دیگر متوجه این نکته هستیم که اینها هیچ وقت نمیتونه او رو فراموش کنه. چرا ماندگار شده؟ عامل اصلی ماندگاری ایشان چیه؟ به خاطر اینکه یک وجه تمدنی در ایشان شکل پیدا کرده و اون وجه تمدنی ایشان برمیگرده به مرجعیت نه تنها در بحث‌های فقهی بلکه در علوم عقلی و بحث‌های عرفانی و مباحث سیاسی و تجربیاتی از طریق تعامل با آحاد جامعه تونسته به دست بیاره و خیلی وقتها ایشان به این تجربه و منافع اون تجربه اشاره کرده در مکاتباتی که محضر علمای بسیار برجسته داشته. دو نفر از شخصیت هایی که به عنوان مشاور ایشان در تمام این سالهای مبارزات ایشان طرف مشورت ایشان بودن، در نامه هایی که به اونها نوشته شده که یکی از اونها حاج آقا رضای زنجانی هستند، برادر اسد ابوالفضل موسوی زنجانی و آقای رسول جعفریان، دکتر رسول جعفریان حداقل یک چیز دوره بر 20 تا حداقل از مکاتبات اونها را در جای معرفی کرده، در اونجا آدم متوجه میشه که ایشان با اینکه اون جایگاه رفیع معرفتی رو داشته با برخی از شخصیت ها کاملا به شور میپرداخته، مخصوصا در مباحث اجتماعیات سیاسیات، اونجایی که منافع مسلمین مطرح بوده تنها به نظر خودش اکتفا نمیکرده، چنان که با مراجع دیگر هم این به مشورت گذاشتن را توصیه میکرده و خواهش میکرده که کل نظر علمای معاصرشان در این قضایا دخیل باشه. لذا یکی از مبانی تفکر ایشان در کل زندگی اون هستی شناسی است که ایشان از اون برخورداره و هیچ یکی از تحلیلگران شخصیت ایشان متاسفانه به اون هستی شناسی و یعنی تفکر آنتولوژیک ایشان اشاره نکرده. در هستی شناسی ایشان به طور مصرح از اعتباریات عبور میکنه و از این قراردادهایی که انسان را به ورطه فریب میکشانه و سراب دنیا که از دیده ها قرآن کریم کاملا غیر واقعی هست، از این سراب عبور میکنه، با حقیقت وجود ارتباط برقرار میکنه. این هم از مجرای عرفان برای ایشان قابل حصول بوده، هم اون مکتب فلسفی که ملا صدرا اساس و بنیان کار خود قرار داده، یعنی حکمت متعالیه در حقیقت فهم وجودی هستیه، عبور از اعتباریات و به همین خاطر قابلیت تمدن سازی داره، چون که اعتباریات انسان را با واقعیت ها اونچنان که باید مرتبط نمیکنه، ولی هستی شناسی مبتنی بر وجود شناسی به معنای واقعی کلمه انسان رو کاملا در مجرای فهم حقیقت هستی قرار میده. یعنی شما در تمام حرکت های خودت و برنامه ریزی های خودت به گونه تحت تأثیر حضور پروردگاری و حضور الهی سبب میشه که شما اتم معانی رو مد نظر داشته باشید. از ایشان البته کتابی باقی مانده به نام کلمات. این کتاب کلمات نکته هایی از آموزه های عرفانی مرحوم آیت الله میلانی هست و از یک ساختار فکری بسیار عظیمی حکایت میکنه، دقیقی حکایت میکنه. قوام اصلی و مؤلفه اصلی در فرهنگ ایشان همین نکته. به همین خاطر الان ما برداشتی که از فطرت داریم این هست که انسان مرکب از یک بُعد طبیعیه، یک بُعد غریزیه و یک بُعد فطریه، و بعد فطرت رو ما مختص انسان بدونیم. اما در اون کلمات ایشان نکته دیگه یادآوری کرده، من در جای دیگه مطلقا ندیدم. و پرواهش ایشان در اونجا این است که فطرت اختصاص به انسان ندارد، بلکه همه موجودات، حتی جمادات که منشأ همه اونها خدا و علم مطلق است، خدا نمیتواند خالق جهل مطلق باشد، پس همه اونها دارای عقل بالفطره هستند. پس در تمام پدیده ها حتی جمادات یک نوع عقلانیتی بر اساس فرمایششان وجود داره، چون خدا نمیتواند به عنوان مبدأ خیرات و مبدأ حکمت موجود رو خلق کند که فاقد حکمت علی الاطلاق باشه. پس نوعی از شعور در همه موجودات وجود داره. و لذا ما این سخن رو داریم که وقتی پیامبر اعظم از غار حرا پایین آمدن به سمت دره جلیل و بعد به سمت یثرب، به سمت مکه سرازیر شدن، در اونجا میفرماید که همه موجودات به من مبارک باد میگفتن بابت وحیی که، یعنی ایشان دقیقا و ذراتشونی که زیر پای من بودن تا اون پرندگانی که بالای سر من حرکت میکردن همه اونها به من تبریک میگفتن. ما نامحرمان ما خاموشی، این خاموشی با نامحرمانه. و الا خود قرآن کریم تصریح میکنه که این پرندگانی که در آسمان پرواز میکنن اممون امثالکم، امتهای، یعنی از یک ارگانیزمی، ساختاری، تعاملی، یک فطرتی برخوردار هستن. این فهم را بنده عرض میکنم که در هیچ جا ندیدم که الان استلام حجر که در برای هر تواف کننده آغازگر تواف بر گرد خانه خدای از استلام حجر اسود آغاز میشه، این استلام معناش این است که من بندگی خدا را از تکریم شما به عنوان یک سنگ آغاز میکنم. پس یه برای انسانی که به مقام عبودیت واقعی دست پیدا میکنه و در حقیقت میتونه تمدن واقعی رو بسازه، حرمت گذاری به تمام موجودات سرآغاز این قضیه است. و این فرمایششان کاملا این بحث را برای نخستین بار به نظر بنده در البته عرفای صداهای گذشته اشاراتی در دارن در این زمین ها، ولی ایشان با این کیفیت به همین خاطر میفرماید که مثلا دیده می شود که ریشه درخت به اون جایی که آب هست میل دارد، ریشه به سمت اون قسمت هایی که آب وجود داره کشیده میشه، یا شاخه چنان نمو می کند که با مانع روبرو نشود. اینا تأملات خود ایشان هستا، شاخه طوری نمو می کند با موانع روبرو نشود. فرق انسان با نباتات و جمادات در این است که اونها به عقل خود آگاهی ندارن، ولی این تنها انسان است که به عقل خود آگاهی دارد، ولی اونها عقل دارن و ما میتونیم این عقل رو در تمام موجودات بفهمیم. این یک اساس برای یک تمدن، فهم تمدنیه، چون نوع ارتباط انسان با عمیق‌ترین وجوه ارتباط با تمام موجودات رو در پایه‌ریزی میکنه. و در تمدن اسلامی در حقیقت ارتباط انسان با همه موجودات و گران قدر دانستن همه اونها سبب میشه که یک تمدن متفاوت زاده بشه. این همه مصرف گرایی، این همه تخریبی که انسان در طبیعت داره با اون فهم تمدنی قرآن در اختیار ما قرار میده خیلی متفاوته. اسراف گرایی وجود نداره، حقوق همه موجودات باید در این فهم تمدنی باستا پیدا کنه. ایشان در کنار این روی کرده بسیار عمیق به عرفان، به احیای فلسفه هم زمدن همت گماشته. یکی از بهترین نشانه هایی که این احیا را ما میبینیم از طریق ایشان صورت گرفته، حرمتی است که به شخصیت های مانند استاد فقیه سید جلال‌الدین آشتیانی میگذاشت. ما در اینجا داریم که در چند سال قبل از مهاجرت مرحوم آیت الله میلانی از کربلا به مشهد و به ایران، در کربلا استاد سید جلال‌الدین آشتیانی با آیت الله میلانی مراوده داشته و ای بسا در آثار خودش هم به این نکته اشاره کرده. پس با شناخت به ایشان، نسبت به ایشان است که ایشان به مشهد آمده و به دانشگاه جذب شده و همین امر سبب شده تمام ارتباطات که استاد سید جلال‌الدین آشتیانی با شخصیت‌های خارجی که از مکتبیشان استفاده می‌کردن با مشورت با آیت‌الله میلانی صورت گرفت و برخی از شخصیت‌هایی هم که در حوزه علوم عقلی در زمان حیات ایشان به مشهد آمدن و با دانشگاه ارتباط داشتن، اونها را می‌آمده با آیت‌الله میلانی مرتبط می‌کرده. و بعد شخصیت های ما داریم مثلا مانند خود مرزالی آقا علمی، آیت الله مرزالی آقا علمی رحمت الله علیه، ایشان در آثار خوش را این نکته را یادآور شدن که روزی آقای آشتیانی استاد آشتیانی رحمت الله علیه از من پرسید که شما کجا به درس مشغولی، چون آقای مرزالی آقا هم تو دانشگاه رفت آمد داشتن، تحقیقات ایشان را دانشگاه فردوسی چاپ کرده. بهش گفتن که من از محضر آیت الله میلانی. بعد ایشان دو مرده فرموده که نعم الرجل، نعم الرجل، از چی آدم برجسته بری شما استفاده میکن. پس بنابراین در ترویج علوم عقلی ایشان در حوزه خراسان نقش آفرینی کرده غیر مستقیم. یکی از دلایل اصلی بنده این است که بعد از رحلت آیت الله میلانی، استاد سید جلال‌الدین آشتیانی غیر از دانشگاه تنها جایی که به تدریس علوم عقلی و عرفان پرداخت مدرسه مبارکه حضرت امام صادق علیه السلام بوده. و بنده اون زمان در به محضر ایشان میرفته و چنانکه محضر آیت الله سید ابراهیم علم الهدا برای استفاده از درس خارج استصحاب ایشان میرفته. و حتی یادم هست که از استاد آشتیانی پرسیدم که این نوارها که شما ضبط میکنید از درس خودتان برای کی هست؟ گفت در ایران که کسی استفاده نمیکنه، اینا رو من به خارج میفرستم. که بعد معلوم شد که در دانشگاه آمریکا از فرمایشات ایشان شاگردان ایشان که در اونجا بودن و الان شناخته شده هستن، همه این دانش تحصیل کردگان محضر ایشان در دانشگاه فردوسی برای ما شناخته شده هستن. یعنی ارتباطات به این کیفیت از طریق همین مدرسه آیت الله میلانی بهترین درس فلسفه پس از رحلت آیت الله میلانی به وسیله آقای آشتیانی در اون مثلا سالیان مدید دوام آورد و خیلی از فضلای کنونی، اساتید کنونی اسفارنا تحصیل کرده کلاسای ایشان در مدرسه مبارکه امام صادق است. ایشان نکته را که از محضر استاد برجسته خود مرحوم کمپانی فرا گرفت، علاقه مرحوم کمپانی به تغییر در حوزه دانش‌های دینی بوده و این امر در نجف اتفاق افتاده. علاقه مرحوم کمپانی با آیت الله میلانی در حدی بوده که ایشان بعد از آمدن به کربلا به کرات مرحوم کمپانی برای دیدن ایشان بلند شده آمده به کربلا، با همدیگر اونجا دیدارها داشتن. ایشان آمده گفته که ما این دانشها رو با این کیفیت نباید مطالعه کنیم. یعنی اون عقلانیتی که ایشان داره بگه که باید یه تحولات اتفاق بیفته در دانشها تا بتونه هم جامعیت دین رو در بر بگیره و هم بروز باشه و هم سریعتر ما به مقصد بتونیم برسیم. آیت الله میلانی یکی از کسانی رو که شاگرد خودش بوده برده با مکتب مرحوم کمپانی آشنا کرده، شیخ محمد رضا مظفر. شیخ محمد رضا مظفر از کسانی هست که تجدید نظر خواه بود در نحوه تدریس و نحوه تبویب و نحوه نقل انتقال دانشای اسلامی، و الان منطق ایشان و همینطور اصول ایشان من در زمانی که در مدرسه آیت الله میلانی بودم اینا به عنوان منابع درسی تدریس میشد. اون زمان در کل نبود ولی در مدارس شان کاملا به متن درسی تبدیل شده بود. خب حتی ما بعدا فهمیدیم که قبل از این که تو اون مدرسه ما کار بکنیم جزوات درسی شیخ محمد رضا مظفر میامده در مدرسه عالی امام حسین حسینی که برای خطبا بوده اونجا تدریس میشوده. او کسی هم که این کار میکرده سید فاضل آیت الله دکتر سید فاضل حسینی رحمت الله علیه ایشان بوده، چون خود ایشان در منتدی در نشر در نجف اشرف از محضر اساتید مانند خود شیخ محمد رضا مظفر استفاده کرد و همون روش را آورد در مدارس آیت الله میلانی اینجا. لذا ما میبینیم که اون عقلانیتی رو که مرحوم کمپانی برای اصلاح علوم اسلامی داشته ایشان ناقل اون بوده و تونسته در مشهد مؤسسه ای را به وجود بیاره علی رغم مخالفت های سواک. حتی بدون اذن اونها تأسیس مدرسه امام صادق بدون اذن اونها بوده. اونها بعد متوجه شدن که این مدرسه با آیت الله میلانی تعلق داره و بعد اونها خواستن که توی اون اساسنامه اون دخالت کنن. ایشان فرموده که یک کلمه اگر کار بکنید تغییرش بدید من موضع گیری میکنم. مجبور شدن که مسکوتون ان بذارید تمام در اسناد سواک باستاد. حالا این مؤسسه چیه؟ مؤسسه ایست که دانشهای اسلامی را میخواد بروز کنه و دو تا جریان اصلی از بین این دانشها را به وجود بیاره. یکی اجتهاد فراگیر، تعمیم امامت، تعمیم اجتهاد رو میطلبه. یعنی شما تسهیلات مجتهد شدن را برای انسانهایی که از قوه کافی و تعمل کافی و اندیشه کافی برخوردن فراهم کنید. خیلی ها واقعا نبوغ دارن منتها در مسیر اجتهاد قرار نمیگیره. یکی هم تبلیغ در سطح بین المللی و عدم اکتفا به وضع ایران، ولی آغاز از ایران. یعنی ایشان به صورت فراگیر تا جایی که ماهیانه سه روز طلبه ها برنشن برن تو تمام روستاها که هرگز مبلغ دینی رو به خود ندیده بودن اقامت داشته باشن، اونجا مساجد رو دایر کنن، در انتقال احکام به اونها کمک کنن و اندیشه اونها رو برابر با نیاز و روز و مقتضیات زمان و مکان تربیت کنن. با مینوبوس به ده ها مسیر طلبه ها را بفرست، بعد جمع کن تعداد مجموعه افرادی که تحت لایسنس ایشان داشتن تعلیم میدادن 1500 نفر حداقلش بوده. 1500 نفر، برخیشان تو مقطع بالاتر سطوح بودن که در مدرسه عالی حسینی و مدرسه امام صادق علیه السلام، و برخی هم متوسطات بودن، برخی هم ابتدایی شروع کرده بودن. اینا 15 سال فرصت پیدا کردن که از این ساختار استفاده کنن و نتیجه اون شد که وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و هرگز مرحوم آیت الله العظمى میلانی ثمرات خدمات خوش به رأی العین در این جهان مادی علی ظاهر ندید، اما بعد انقلاب اتفاقاتی که افتاد گردانندگان خیلی از بخشها به عهده این شخصیت ها گذاشته شد. برخی از اساتید همین مدرسه، من یادم است که استاد صالحی نیشابوری رحمت الله علیه قازلگزات خراسان بود، یک شخصیت بسیار در سطح بالا، یکی از افراد هم شاگرد خودش بود هم از اساتید مدارس ایشان بود. و تحصیل کردگانشان در مدرسه حقانی قم. خیلی از وزرا و شخصیت های برجسته روحانی که تونستن مؤثر واقع بشن تحصیل کرده مدرسه حقانی قم. اون وقت در مدرسه حقانی قم شخصیت های در ردیف آیت الله العظما حاج آموزا شبیری زنجانی تدریس میکردن و افراد مانند شهید بهشتی اونجا حضور پیدا میکردن. وقتی که این از فاز جریان اجتهاد فراگیر ایشان عبور میکنن، تبلیغ فراگیر رو دنبال میکنن. در این بحث تبلیغ فراگیر به داخل ایران اصلا اکتفا نکردن، ایشان آمدن شخصیت های قابل اعتنایی رو در سطح دنیا پراکنده. برخی شما میبینید که تحصیل کرده درس ایشان بودن، بلندشان رفتن هند، در لبنان، در عراق، در ایران، در کشورهای مانند پاکستان حضور پیدا کرده، نقش آفرینی کرده. شهید بهشتی ایشان مستقیما آمده فرستاده به هامبورگ. وقتی که ایشان به هامبورگ رفت، دلیل اعزام ایشان بود که هامبورگ را مرحوم آیت الله العظما بروجردی پایه‌گذاری کرد، زمینش خرید، یک چند تا اونجا کار اولیه صورت گرفت، این مصادف شد با رحلت ایشان. و مسئولینی که به لحاظ دولتی در هامبورگ گفتن که الان ماه هاست این کار متوقف شده و اگر شما نمیخواید کار کنید ما بردزل میندازیم اینجا رو، به چیز دیگه نمیشه نیمه تمام بمانه. دو ماه سه ماه فرصت داده بودن و افرادی از شخصیت برجسته روحانی آمدن با آیت الله میلانی در میان گذاشتن. ایشان فرمودن که من به عهده میگیرم، در صورتی که هزینه همهشان بر اساس پول رایج آلمان بوده و خیلی مبالغ سنگین بوده، اما همت عالی ایشان و ارادت شخصیت بسیار برجسته که در رأس اقتصاد کشور در بازار تبریز و تهران و جای دیگه بودن، مساعدت کردن با اون مسجد و اون مرکز پایان پیدا کرد. علاوه بر اینکه مسجد بسیار زیبنده شد، یک مراکزی برای تدریس دروس، یک کتابخانه بسیار فاخر. بنده خودم اونجا یک فرصت حضور داشتم، دیدم که کسایی دارن بحث فقهی میکنن ولی نوع مباحث فقهیشان با ماها فرق میکنه. بعد از اتمام درس رفتم به اون اتاق پهلویی که من نمیدیدم اونها را، رفتم اونجا گفتم شما از کجا هستید، معلوم شد که یمنی هستن و شهید بهشتی به اونا اجازه فرموده که چون شما جا ندارید برای بحث درباره فقه خودتان، اینجا هم جای شما فرقی نمیکنه و این بزرگان زیدی یمنی اونجا از فقه خودشان در اونجا استفاده میکردن. بعد مکاتباتی که آیت الله بهشتی با ایشان داره، مخصوصا نامه اولی که نوشته، فوق العاده نامه فاخریه، با یک عبارت‌های عزیزی از ایشان تجلیل کرده. و من یادمه در کانون بحث انتقاد دینی در همون سالهایی که آقای بهشتی رفته بود به هامبورگ، از هامبورگ برای دیدن آیت الله میلانی آمده بود، شهید هاشم نژاد از ایشان دعوت کرد که تو کانون بحث انتقاد دینی حضور پیدا کنه. من اون زمان حدود 14 سال داشتم. یادمه که ایشان آمدن، آقای شهید هاشم نژاد رحمت الله علیه آمدن، فرمودن که من امروز یک مهمان عزیز دارم که میخوام برای شما معرفی کنم. هنوز ایشان نیامده، شهید بهشتی نیامده. گفت که ایشان در هامبورگ حضور دارن، با اونقدر تسلط به فرهنگ اونجا پیدا کردن که اگر با یک نفر مسیحی آلمانی اونجا ملاقات میکنه تو خیابان، اسم به چهارش مپرسه، حال اونا رو یک به یک مپرسه، با اینا به این صورت برخورد میکنه صمیمانه، بعد اسم سگشون هم میبره و میگه که احوال اون سگ چطوریه، از او میپرسه. و اونها براشون خیلی چشم نواز بود که خود کلیساشون کار به سگ اینا نداره ولی این عالم شیعی آمده اینقدر مهرورزانه برخورد میکنه. و لذا گزارش عجیب داره راجب این که شهید بهشتی راجب این که نفوذ ما در یک زمان کوتاه، حضرت آیت الله العظما میلانی که با کلمات بسیار زیبا ازشان ستایش و قدردانی کنه که این زحمات ما مدیون محبت شما و پشتیبانی شماه، شما نمیدونید اینجا داره چه اتفاقاتی میفته و چقدر همه انرژی پیدا کردن، با تمام وجود داریم کار میکنیم و چطور ما را به دانشگاه های مختلف آلمان دعوت میکنن که روش ها ما را بریم اونجا توضیح بدید. این اندازه در جایگاه بسیار بالا ایشان تونستن قرار بگیرن. آنتولوژی و هستی شناسی که او دارد منشه این همه خیراته، یعنی خودش کاملا هست میکنه، از خودش عبور میکنه، منشه خیر میشه برای همگان. شما اگر خود ندیده بگیری به کانال ارتباطی خدا تبدیل میشی، یعنی خدا از مجرای شما خیر رو میرسانه، ولی ما میان فیلتر میکنیم، نمیذاریم نور از ما عبور بکنه. او تاریکی های درون ما مانع از این میشه که اون تشعشعات رحمان به انسان ها و موجودات از مجرای ما برسه. عرض کنم خدمتتون که ایشان، من مطمئنم که بحث تمام نمیشه، ولی یک رشحاتی از اون عوالم رو عرض بکنم. ایشان در فهم تمدنی که داره هیچ توفیری بین ملیت ایران و بین دیانت او نمیگذاره و به همه خاطر کاملا از ملی گرایان هم حمایت میکنه و با خود دکتر مصدق مکاتبه داره و دکتر فاطمی که از وزرای دولت ایشان هست در کربلا رفته خدمت ایشان، یعنی از اونجا آشنایی ها شکل گرفته و بعد در مکاتباتی که با برخی از مراجع داره اونجا یادآور شده که من بعد از فوت آقای دکتر مصدق یک مجلس ترحیم برای ایشان بینام گرفتم که قدردانی از این شخصیت بزرگ، از ایشان به عنوان شخصیت بزرگ یادآوری میکنه و همین امر سبب میشه که تمام اون کسایی که نهضت ملی رو هدایت میکردن، نهضت اسلام مثلا ایران رو، نهضت ایران یعنی مثلا بازرگان، امثال ایشان همه دور ایشان رو گرفتن و وقتی هم که اینها به بازداشتگاه رفتن در جریانات دور بر چهلیه که اینها، خب یک سری از مکاتبات آیت الله میلانی درخواست کمک از مردم، از مراجع، مکاتبه با خود مسئولین نهادهای دولتی، آقا اینا را چرا شما بازداشت کردید؟ حمایت از اونها میکنه و به همین خاطر ما میبینیم که یک پیوندی بین اندیشه اونها و به اندیشه مرحوم آیت الله میلانی وجود داره و به همون کیفیتی ایشان اینقدر حمایت از بحث ملیت اینها کرده و پسرشان مرحوم حاسد محمد علی میلانی کتابی که داره، یکی از کتاب ایشان معروف ایشان کتاب نوروزه، او کتاب در زمان حیات آیت الله میلانی منتشر شد و در مدرسه توزیع شد، بنده یک نسخه رایگان گرفتم بعدها نشستم خواندم. اشاره به این قضیه است که نوروز در مکتب اهل بیت امر پذیرفته شده ایه و از فرمایشات حضرت امام جعفر صادق علیه السلام این استفاده میکنه و اینکه حضرت علی علیه السلام رفته در ایوان مدائن نماز گذارده و به همین خاطر از دیدگاه شیخ عباس قمی در مفاتی نماز خواندن در ایوان مدائن ثوابش با نماز خواندن در مسجد کوفه برابری میکنه. این اندازه خود مولای متقیان امام علی علیه السلام حرمت گذاشته برای این جریانات و این اندازه این شخصیت ها به این قسمت اهمیت داده و نتیجهش این شده که مثلا فرض کنید شخصیت برجسته مانند خود امام راحل در کتاب تحریر الوسیله، ایشان این تحریر الوسیله در نجف اینا منتشر شده دیگه، بعد از تبعید ایشان بوده دیگه، ایشان در اونجا دقیقا یکی از مسائلی که در تحریر الوسیله آمده این است که آثار بر جای مانده از گذشتگان نمونه آورده مانند ایوان مدائن، اینا جزو انفال عمومی شمرده میشن و در دولت‌های اسلامی حفاظت از اون هست. و یادم هست که اوائل انقلاب بنده چون دانشگاه شیراز درس می‌خواندم و عرض کنم که اونجا مرکز این آرا بود، برخی از متعصبین می‌خواستن حتی سنگ‌های تخت جمشید رو بکنن بیارن برای موارد دیگه استفاده کنن، آمدن روی تابلو این
فتوای امام را نسب کردن. بعدن حضور مقام معظم رهبری در اونجا سبب شد که اهمیت در زمان ریاست جمهوری به فرمایشی که اونجا فرموده بودن روی تابلوها منعکس شد، سبب شد که مردم آرامش و قرار بیشتری پیدا کردن و نحوه ارتباط ملیت و دین بر اساس بهره گیری از مراکز مانند فرهنگ عمومی به تدریج برای من روشن شد. این بحث تمدنی بسیار پر اهمیت بوده. یکی از تجربیات درخشان تاریخی ایران بعد از انقلاب اسلامی این راهکارهایی بوده که در این عرصه پیدا کرده. متاسفانه هیچ یکی از دانشوران، نه دانشگاهیان نه حوزویان، که اصل وکالت این قضای بوده حوزویانه در این زمینه اونچنان که باید شاید آثار خلق نکردن. اگر این آثار به درستی انعکاس پیدا میکنه، جایگاه انقلاب اسلامی در نسلهای معاصر به بالاترین سطح میرسه. یعنی متوجه میشن جوانان که چقدر وامدار انقلاب اسلامی هستن. و السلام علیکم و رحمت الله.